فصل اول، اندیشه ثروت است. مردی که با اندیشه با توماس ادیسون شریک شد. براستی که اندیشه ثروت و دارایی است، دارایی قدرتمندی که وقتی با هدف مشخص، عزم راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می شود، راه رسیدن به ثروت و سایر دارایی ها را به روی شما می گشاید. در چند سال به ادوین بارنز ثابت شد که انسان می تواند با اندیشیدن ثروتمند شود. کشف او بی مقدمه و ناگهانی حاصل نشد. بارنز اندک اندک به این آگاهی رسید. شروع این فراست اشتیاق سوزان او بود که می خواست شریک تجاری ادیسون کبیر شود. یکی از ویژگی‌های بزرگ اشتیاق بارنز این بود که او هدفی مشخص و قطعی داشت. او خیلی ساده می‌خواست با ادیسون، اما نه برای او کار کند. ماجرای رسیدن او را به هدفش به دقت بخوانید. بی‌تردید اصول منتهی به غنا و ثروت را بهتر درک می‌کنید. وقتی این اشتیاق و یا این اندیشه به ذهنش رسید، هرگز در شرایطی نبود که نسبت به آن کاری صورت دهد. او دو مشکل بر سر راه خود داشت. نخست آنکه ادیسون را نمی‌شناخت و دوم آنکه به قدر کافی پول نداشت که با قطار به شهر ارنج نیوجرسی برود. این مشکلات کافی بودند که بسیاری از اشخاص را دل سرد کنند و از صرافت بیاندازند. اما اشتیاق لارنس هرگز عادی نبود. مخترع بزرگ و بیپول خانه به دوش. او در آزمایشگاه ادیسون خود را به مخترع بزرگ معرفی کرد. گفت آمده تا با او روابط تجاری داشته باشد. آقای ادیسون سالها بعد از نخستین جلسه‌ای که با آقای بارنز داشت سخن گفت. روبروی من ایستاد. مانند بیپول‌های معمولی بود، اما در چهرهش حالتی بود که از روی آن می‌خواندی مصمم است با آنچه برای آن نزد من آمده است برسد. من به استناد سالها تجربه با اشخاص می‌دانستم وقتی کسی عمیقاً می‌خواهد به خواسته خود برسد، مطمئناً به هدفش دست می‌یابد. من به او فرصت آنچه را که می‌خواست دادم، زیرا در چهرهش خواندم که مصمم است تا برای رسیدن به موفقیت تلاش کند و حوادث بعدی نشان داد که هرگز اشتباه نکرده بودم. این ظاهر مرد جوان نبود که در دفتر ادیسون به او امکان برداشتن گام نخست را داد، زیرا وضع ظاهر او قطعاً در جهت مخالف او بود. آنچه این مرد را در گام نخست موفق ساخت، اندیشه‌ای بود که در سر داشت. بارنز در همان جلسه نخست با ادیسون شریک نشد. ادیسون به او فرصتی داد که در ازای مبلغ ناچیز در دفترش کار کند. ماها به همین وضع گذشت. ظاهراً هیچ اتفاقی روی نداد که بارنز را به هدفش نزدیک‌تر کند، اما در ذهن او اتفاق مهمی در جریان بود. آتش اشتیاق شراکت با آقای ادیسون هر لحظه در وجود او شعله‌هایش سرکشتر می‌شد. روانشناسان درست گفتند که وقتی کسی به واقع برای چیزی آماده می‌شود، به آن می‌رسد. بارنز برای بستن پیمان شراکت با ادیسون آماده بود و از آن گذشته مصمم بود این موقعیت را تا زمانی که به خواسته‌اش نرسیده حفظ کند. او هرگز به خود نگفت: خب چه فایده‌ای دارد؟ شاید بهتر باشد نظرم را تغییر دهم و کار فروشندگی را انتخاب کنم. به جای این جمله او به خود گفت: من به اینجا آمدم تا با ادیسون شریک شوم و اگر تا آخر عمرم طول بکشد باید به این هدف برسم. او به راستی برای رسیدن به این خواسته خود پافشاری کرد. به درستی که اگر انسانها پای عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت کنند تا خواسته آنها به وسواسی دائمی مبدل گردد، چه اتفاقها که نمی افتد. شاید بارنز جوان در آن زمان این را نمی‌دانست، اما عزم راسخ او و پافشاری و ابرامی که برای رسیدن به این مهم داشت کافی بود تا او را در برابر همه شدائد و مشکلات مقاوم و استوار نگه دارد تا به فرصت مناسبی که مترصد آن بود برسد. فرصت در جامعه مبدل. و سرانجام چون فرصت از راه رسید، در جامعه مبدل بود و از مسیری خلاف آنچه بارنز پیش بینی کرده بود آمد. بدانید که این یکی از سرفندهای فرصت است. فرصت پشت در حیات خلوت شما کمی می کند. گاه به صورت بدبیاری ظاهر می شود، گاه شکل شکست موقتی می گیرد. به همین دلیل است که خیلی ها نمی توانند فرصت مناسب را تمیز دهند. آقای ادیسون دستگاه جدیدی اختراع کرده بود. آن روزها به این وسیله ماشین دیکته ادیسون میگفتند. فروشندگان ادیسون به این دستگاه بی‌علاقه بودند و میگفتند که این سادگی نمیتوانند آن را بفروشند. اما بارنز در این دستگاه جدید فرصتی مناسب یافت. جز بارنز و خود مخترع، کسی نسبت به این دستگاه نظر خوش نداشت. بارنز میدانست که میتواند این دستگاه جدید را بفروشد. او موضوع خود را با ادیسون در میان گذاشت و بی‌درنگ این فرصت به او داده شد. بارنز دستگاه را فروخت و در واقع او چنان فروش موفقیت آمیزی کرد که ادیسون با او قراردادی امضا کرد و فروش این محصول را در تمام کشور به او واگذار نمود. با این قرارداد بارنز به ثروت رسید، اما سوای ثروت به چیزی به مراتب فراتر دست یافت. او ثابت کرد که میتوان اندیشید و ثروتمند شد. اینکه اشتیاق اولیه بارنس برای رسیدن به هدفش چه مبلغی برای او به ارمغان آورد مطلبی است که از آن بی اطلاعم. شاید بارنس 2 یا 3 میلیون دلار به جیب زد، اما این دارایی در مقایسه با دانش به مراتب بزرگتری که او به آن رسید قابل مقایسه نیست و دانش او این بود که میتوان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده انگیزه ملموس ما اندیشه را به ثروت مادی تبدیل کرد. بارنس عملا با اندیشیدن شریک ادیسون کبیر شد. او با اندیشیدن به موفقیتی بزرگ دست یافت. او در شروع تنها این را میدانست که چه میخواهد. بارنس عزمی راسخ داشت که به او امکان داد تا زمان دستیابی هدف روی پای خود بایستد. در فاصله 90 سانتی متری طلا، یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکلات موقتی متوقف می‌شویم و دست از تلاش برمی‌داریم. هر کسی را که بگویید این را زمانی تجربه کرده است. در روزگاری که همه در اندیشه طلا بودند، یکی از عموهای داربی گرفتار تب طلا شد. راهی غرب شد تا با حفاری زمین به ثروت برسد. او هرگز نشنیده بود که در مغز انسان طلایی به مراتب بیش از آن که او از زمین بیرون بیاورد وجود دارد. او با اخذ اجازه نامه با بیل و کلن سرگرم کار شد. بعد از هفته کار طاقت فرسا به کلوخه‌های براق طلا رسید. اکنون به وسیله نیاز داشت که این کلوخه‌ها را از دل خاک بیرون بکشد. بیان که کسی متوجه شود، روی معدن را پوشانید و عازم شهر ویلیامزبرگ در ایالت میریلند شد تا موضوع را برای بستگان و برخی از همسایگان بازگو کند. آنها دور هم جمع شدند و پول خرید دستگاه حفاری را تدارک دیدند. آن را خریدند و محل طلا فرستادند. عمو و داربی سرگرم کار شدند. نخستین کامیون کلوخه ها را به کوره ذوب و استخراج طلا فرستادند. معلوم شد که یکی از غنی ترین معادن کلرادو را یافتند. حمل چند کامیون کلوخه طلا کافی بود تا همه بدهی های آنها را پاک کند و نوبت به سود کلان برسد. متاهای حفاری زمین را می شکافتند و امید داربی و عمویش بیشتر می شد تا اینکه اتفاقی افتاد. رگهای طلا بی مقدمه ناپدید شدند. آنها به پایان رنگین کمان رسیده بودند. از معدن طلا دیگر اثری نبود. بود. به کندن زمین ادامه دادن. مأیوسانه میخواستن رگه طلا را از نو بیابند، اما موفق نشدند. سرانجام تصمیم گرفتن که دست از کار بکشن. دستگاه حفاری را به چند صد دلار فروختن و با قطار به دیارشان برگشتن. کسی که دستگاه را خریده بود از یک مهندس معدن خواست تا به معدن نگاهی بیاندازد و برای او محاسبه کوچکی انجام دهد. مهندس مزبور نظر داد که پروژه حفاری معدن از آن جهت شکست خورده که صاحبان آن با کار معدن و اصول حاکم بر آن آگاه نبودند. مسای این مهندس نشان داد که رگه طلا در فاصله 90 سانتی متری از محلی که خانواده داربی کارشان را متوقف کرده بودند از نو پدیدار خواهد شد و دقیقاً این اتفاق افتاد. کسی که دستگاه حفاری را خریده بود میلیون ها دلار ثروت انباشت کرد. او به حقیقت مهمی توجه کرده بود و آن این بود که قبل از تسلیم شدن و دست از کار کشیدن باید با متخصص به مشورت نشست. هرگز به گفته دیگران دست از کار نمی کشم. داربی مدت‌ها بعد جبران زیان خود را کرد. او به ثروتی بیش از اینها دست یافت و این زمانی بود که او به کشفی بزرگ نائل آمد. او فهمید که اشتیاق می‌تواند به طلا تبدیل شود. آقای داربی به کار فروش بیمه عمر مشغول شد. آقای داربی که می‌دانست به دلیل آنکه در 90 سانتی متری طلا کارش را رها کرده و سود کلانی را از دست داده است، با خود گفت: من در فاصله 90 سانتی متری طلا متوقف شدم. اما از این به بعد وقتی به اشخاص رجوع میکنم و از آنها جواب نمیگیرم تسلیم نمیشوم. داربی در شمار معدود کسانی قرار گرفت که سالانه بیش از 1 میلیون دلار بیمه عمر میفروشند. او پیروزی خود را مدیون شکستی میداند که در کار استخراج از معدن طلا متحمل شد. او میداند که قبل از موفقیت باید شکستهای موقتی را پذیرفت. وقتی سایه های شکست از راه میرسند، ساده ترین و به ظاهر منطقی ترین اقدام دست کشیدن از فعالیت است و این اقدامی است که اغلب میکنند. بیش از 500 نفر از موفق ترین افراد مملکت در مصاحبه با من گفتند که بزرگترین موفقیت آنها یک قدم فراتر از جایی که شکست خورده بودند نصیبشان شده است. تو گویی شکست به عمد در یک قدمی موفقیت چهره می نماید. درس 50 سنتی از مداومت. کمی پس از آن که آقای داربی از دانشگاه مردان سخت‌کوش به اخذ مدرک نائل آمد و تصمیم گرفت از تجربه خود در کار معدن استفاده کند، دریافت که نه، گفتن لزوماً به معنای نه نیست. بعد از ظهر یکی از روسا به عمویش کمک می‌کرد تا در یک آسیاب قدیمی گندم آرد کند. عمویش مزرعه بزرگی داشت که در آن تعدادی زارع بومی زندگی می‌کردند. بی سر و صدا در باز شد و دختر بچه بومی کمسالی به درون آمد. دختر یکی از مستاجرها بود. دخترک نزدیک در نشست. عمو سرش را بلند کرد. دخترک را دید. با صدای خشن از او پرسید: چه می‌خواهی؟ کودک جواب داد: مادرم گفت 50 سنت از شما بگیرم و برایش ببرم. عمو جواب داد: ندارم. زود برگرد به خانه‌ات. کودک جواب داد: چشم قربان. اما از جای خود تکان نخورد. عمو به کار خود ادامه داد. آنقدر سرگرم بود که متوجه نشد کودک سر جای خود ایستاده است. وقتی سرش را بلند کرد و کودک را دید که سر جای خود ایستاده، بر سرش فریاد کشید که: مگر نگفتم برو خانه؟ زود باش وگرنه خدمتت میرسم. دخترک گفت: چشم قربان. اما سر جای خود تکان نخورد. عمو کیسه گندمی را که می‌خواست محتویات آن را به حفره آسیاب بریزد روی زمین گذاشت. ترکه‌ای برداشت و آن را تهدیدکنان به دخترک نشان داد. منظور او این بود که اگر نرود به دردسر خواهد افتاد. داربی نفسش را حبس کرده بود. مطمئن بود که شاهد صحنه ناخوشایندی خواهد بود. می‌دانست که عمویش تند و عصبانی است. وقتی به محلی رسید که کودک ایستاده بود، دخترک قدمی به جلو گذاشت و در چشمان او نگاه کرد و در حالی که صدایش می‌لرزید، با فریادی بلند گفت: مادرم 50 سنت را می‌خواهد. عمو ایستاد، دقیقه‌ای به دختر نگاه کرد، بعد ترکه‌ای را روی زمین گذاشت. دست در جیب کرد و یک سکه 50 سنتی به دخترک داد. کودک پول را گرفت و عقب عقب به سمت در رفت، در حالی که همچنان در چشمان مردی که او را شکست داده بود نگاه می‌کرد. وقتی دخترک کمسال آسیاب را ترک کرد، عمو روی جعبه نشست و از پنجره مدتی بیش از 10 دقیقه فضای بیرون خیره شد. آقای داربی نیز به موضوعی فکر می‌کرد. این نخستین بار بود که می‌دید کودکی بومی به لطف اراده خود می‌تواند سفیدپوست بالغی را شکست دهد. چگونه به این مهم نائل شده بود؟ چه اتفاقی افتاد که عمویش چون بره‌ای رام شد؟ چه قدرتی بود که این کودک برای تسلط به شرایط از آن استفاده کرد؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل به ذهن داربی خطور کرد. اما او سال‌ها بعد جواب آن را یافت. در این هنگام بود که او این ماجرا را برایم تعریف کرد. شاید عجیب باشد، اما من این داستان را در همان آسیاب قدیمی از او شنیدم. ما دقیقا همان جایی نشسته بودیم که عمو ترکه را برداشته بود. قدرت عجیب یک کودک. در حالی که در آن آسیاب قدیمی قبار گرفته ایستاده بودیم، آقای داربی ماجرای این پیروزی غیر متعارف را برایم تعریف کرد و پرسید: نظرتان چیست؟ این کودک از چه قدرت عجیبی استفاده کرد که عموی مرا با همه هیبتش شکست داد؟ پاسخ به این سوال را در اصول مندرج در این کتاب میابید. جوابی کامل با آن دادم. با توجه به مطالب کتاب می توانید آن را به راحتی درک کنید و از نیرویی که آن کودک به طور تصادفی از آن استفاده کرد در زندگی خود استفاده کنید. اگر به قدر کافی دقت کنید، نیروی عجیبی را که کودک را نجات داد احساس می کنید. در فصل آینده اشاره به این نیرو کردم. در جای دیگری از این کتاب مطالبی بر می خورید که می توانید به کمک آن به سود خود کاری صورت دهید. اطلاع از این توانمندی ممکن است در فصل نخست یا در فصل‌های بعدی این کتاب ذهنتان خطور کند. ممکن است به شکلی ساده متجلی شود. می تواند به شکل یک برنامه یا یک هدف باشد. ممکن است شما را مجبور کند که به تجربه گذشته و به شکست‌ها و ناکامی‌های رجوع کنید که داشته اید. از آنها درس بیاموزید که به کمک آن بتوانید شکست گذشته را جبران کنید. پس از آنکه من با آقای داربی از نیروی حرف زدم که آن کودک از آن استفاده کرد، او به سرعت تجربه 30 ساله خود را به عنوان یک فروشنده اوراق بیمه مورد بازرسی قرار داد و صادقانه تصدیق کرد که موفقیت او در این زمینه تا حدود زیاد بستگی به درسی داشت که او از آن کودک آموخت. آقای داربی گفت: هر بار مشکلی پیش می آمد، هر بار مشتری به خرید اوراق بیمه از من رضایت نمی داد، آن کودک را در برابر چشمانم می دیدم. چشمان براقش را می دیدم و به خود می گفتم هر طور شده باید این فروش را انجام دهم. در واقع من بیشترین فروش خود را زمانی کردم که خریداران بالقوه به من جواب نمی دادند. او به یاد اشتباهی بود که در فاصله 90 سانتی متری طلا مرتکب شده بود. او میگفت این تجربه لطف خداوند در جامعه مبدل بود. از آن حادثه آموختم که باید به جد و جهد خود ادامه دهم. مهم نیست که این تلاش را چه اندازه سخت و طاقت فرسا بود. این درسی بود که من قبل از موفقیت در هر کاری به آن احتیاج داشتم. ماجرای آقای داربی و عموی او کودک و معدن طلا را بدون شک صدها نفر که زندگی خود را از فروش اوراق بیمه میگذراندند میخواندند. توصیه من به همه این اشخاص این است که از من بپذیرند که اگر آقای داربی توانسته به یک فروشنده 1,000,000 دلاری در سال تبدیل شود، به سبب تجربه او در گذشته بوده است. تجربه آقای داربی بسیار عادی و به قدر کافی ساده بود و با این حال مقصد زندگی او را مشخص ساخت. آقای داربی به یمن این تجربه بزرگ ثروتی عظیم کسب کرد. اما درباره کسی که نه وقت دارد و نه تمایلی به مطالعه شکست‌ها چه میتوان گفت؟ او چگونه میتواند موفق شود؟ او چگونه باید هنر تبدیل شکست به پله‌های منتهی به پیروزی را بیاموزد؟ این کتاب را برای این عده نوشتم. نظریه درست تنها چیزی است که به آن نیاز دارید. برای پاسخ به این گروه باید درباره 13 اصل مهم بحث کنم، اما هنگام مطالعه این کتاب توجه داشته باشید. سوالی که احتمالاً شما در جستجوی آن هستید ممکن است در ذهن خود شما باشد، ممکن است در هیئت نقطه نظر، برنامه یا هدفی باشد که هنگام مطالعه این کتاب به ذهنتان خطور می‌کند. نظریه سالم تنها چیزی است که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارید. اصول مندرج در این کتاب راه و روشی برای ایجاد نظریات مفید فراهم می‌آورد. قبل از آنکه به این اصول بپردازیم میگوییم که این حق شماست که پیام مهمی را بشنوید. وقتی ثروت به سوی شما جاری میشود حرکتی بس سری دارد، با تنعم همراه است، آنگونه که تعجب میکنید که در این چند سال کجا پنهان بوده است. بدانید که این موضوع مهمی است. این را هم بدانید که ثروت نصیب کسانی میشود که سخت کوشند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتی اندیشیدن را شروع میکنید و ثروتمند میشوید در میابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز میشود و باید هدف مشخصی داشته باشید. باید به ذهنیت مثبت برسید. من 25 سال بررسی کردم تا بدانم که چگونه ثروتمندان ثروتمند میشوند. دقیق شوید و به محض احاطه بر اصول این فلسفه بکوشید که این اصول را به کار برید. موقعیت مالی بهتری پیدا میکنید، زیرا هرچه را لمس بکنید دارایی شما میشود. غیر ممکن است؟ نه، هرگز غیر ممکن نیست. یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیرممکن حرف میزنند. همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمیرسند میدانند. همه از نشدنی ها حرف میزنند. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که میخوان از اقدامات اشخاص موفق استفاده کنند. موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند. شکست از آن کسانی است که بیتفاوت اجازه میدن ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند. هدف این کتاب کمک به کسانی است که میخوان از ذهنیت شکست به ذهنیت موفقیت برسند. از جمله نقاط ضعف بسیاری از اشخاص این است که همه چیز و همه کس را با توجه به برداشت خود میسنجند. برخی از خوانندگان این کتاب به این نتیجه میرسند که نمیتوانند بیاندیشن و ثروتمند شوند، زیرا عادت فکری آنها در نداری و در فلاکت پرورش یافته است. این نگون بخت‌ها مرا به یاد یک چینی مشهور میاندازند که به آمریکا آمد تا به سبک آمریکاییان آموزش ببیند. او در دانشگاه شیکاگو سرگرم تحصیل شد. یکی از روزها پرزیدنت هارپر این جوان را در خوابگاه دانشجویان ملاقات کرد. ایستاد تا با او دقایقی حرف بزند. از او پرسید مهمترین ویژگی آمریکایی‌ها چیست؟ دانشجو آهی کشید و گفت: حالت عجیب چشم‌های آنها. چشم‌های شما حالت عادی ندارد. ما در مورد چینی‌ها چه می‌گوییم؟ ما نمی‌خوایم آنچه را نمی‌فهمیم باور کنیم. ما از روی حماقت خیال می‌کنیم که محدودیت‌های ما معیار سنجش هستند. به نظر ما می‌رسد که چشمان دیگران به آن دلیل که به چشمان ما شباهت ندارند، عیب و ایراد دارد. ماجرای موتور مشهور V8 فورد. وقتی هنری فورد تصمیم گرفت موتور مشهور V8 را تولید کند، می‌خواست موتوری بسازد که هر 8 سیلند آن در یک ردیف قرار داشته باشد. فورد به مهندسین خود دستور داد برای او موتوری با این مشخصات طراحی کنند. طرح روی کاغذ آمد، اما مهندسین معتقد بودند که تولید یک موتور 8 سیلند یک پارچه غیر ممکن است. فورد گفت: به هر شکل آن را تولید کنید. و آنها جواب دادند: اما این غیر ممکن است. فورد دستور داد: هر چه می‌گویم بکنید. هر قدر لازم است وقت صرف کنید. مهندسین به کارشان ادامه دادند. کار دیگری از آنها ساخته نبود. اگر می‌خواستند در شمار کارکنان فورد باشند، باید به این کار اقدام می‌کردند. 6 ماه گذشت، پیشرفتی حاصل نشد. 6 ماه دیگر هم به همین منوال گذشت. مهندسین از هر طرحی که به ذهنشان می‌رسید استفاده کردند، اما جملگی معتقد بودند که این توقع فورد غیر ممکن بود. در پایان سال فورد مهندسین خود را فراخواند و از پیشرفتشان پرسید. به او جواب دادند که اجرای دستور او غیر ممکن است. فورد با آنها گفت: به کارتان ادامه دهید. من این موتور را می‌خواهم و به این موتور می‌رسم. مهندسین به کارشان ادامه دادن و آنگاه انگار اعجازی روی داد. رمزی کشف کردید. یک بار دیگر عزم و تصمیم فورد به پیروزی رسید. این ماجرا را شاید نتوانیم با رعایت همه جزئیاتش بگوییم، اما جوهر و جان کلام همین است که به شما گفتم. شما که می‌خواهید بیاندیشید و ثروتمند شوید، باید به کار فورد توجه داشته باشید. مجبور نیستید که بیش از اندازه به دورترها چشم بدوزید. فورد موفق شد زیرا اصول موفقیت را درک کرد و آن را به کار گرفت. از جمله رموز موفقیت او این بود: باید بدانید که چه می‌خواهید. هنگام خواندن این کتاب ماجرای فورد را به خاطر داشته باشید. اگر شما به اصول اعتقادی فورد توجه کنید، می‌توانید به خواسته‌های خود برسید. چرا شما حاکم به سرنوشت خود هستید؟ وقتی هنلی نوشت من مسلط بر سرنوشت خود هستم، من کاپیتان روح خود هستم، میخواست به ما بگوید که ما حاکم بر سرنوشت خود هستیم. ما کاپیتان روح خود هستیم، زیرا این قدرت را داریم که افکار خود را کنترل کنیم. او باید به ما میگفت که مغز ما با افکاری که در ذهن خود داریم عجین میشود و در شرایطی قرار میگیرد که نیروی انسانها و وضعیت زندگی را که با شرایط افکار ما سازگاری دارند هماهنگ میکند. او باید به ما میگفت که قبل از اندوختن به ثروت کلان باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته کنیم. اگر طالب پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق به ثروت ما را به طرحی مشخص برای دستیابی به آن مجبور کند. اما هنلی فیلسوف نبود، او شاعر بود. او به سرودن شعر علاقه داشت، واقعیت ها را در قالب شعر میگفت و مشتاقان خود را تنها میگذاشت تا معانی اشعارش را آنطور که میخواهند تفسیر کنند. اما واقعیت به تدریج خود را نشان داده است، آنگونه که در حال حاضر میدانیم که اصول مندرج در این کتاب احاطه و تسلط بر سرنوش اقتصادی ما را مقدر میسازد، اصولی که میتواند سرنوش شما را تغییر دهد. اکنون در شرایطی هستیم که نخستین عصر را بررسی کنیم. ذهن خود را بگشایید و در حالی که این کتاب را می‌خوانید بدانید که مطالب ما اختراع به خصوصی نیست. این اصول را برای جمع کثیری از اشخاص مؤثر واقع شده‌اند. شما هم می‌توانید از آنها به سود خود استفاده کنید. درمی‌یابید که انجام دادن این کار نه اینکه دشوار نیست، بلکه سهل و ممتنع است. چند سال قبل در کالج سالم در وست ویرجینیا سخنرانی می‌کردم. در آن سخنرانی درباره اصولی که در فصل بعد این کتاب آمده، به قدری با تأکید حرف زدم که یکی از اعضای گروه فارغ التحصیلان آن را پذیرفت و بخشی از فلسفه خود کرد. این مرد جوان به عضویت کنگره درآمد و در شمار یکی از عوامل مهم فرانکلین روزولت قرار گرفت. او در نامه‌ای به من نظرش را درباره اصولی که من آن را در فصل بعد آوردم بیان داشت. من این نامه را به عنوان مقدمه‌ای برای فصل بعد انتخاب کردم. ناپلئون عزیز، من به عنوان یکی از اعضای کنگره بینشی درباره زنها و مردها پیدا کردم. من به نکته ای اشاره می کنم و آن را پیشنهاد می نمایم که ممکن است برای هزاران انسان ارزشمند مفید باشد. در سال 1992 شما سخنرانی افتتاحیه شروع سال تحصیلی را در کالج سالم ایراد کردید. در آن زمان من دانشجوی آن دانشگاه بودم. در آن سخنرانی شما در ذهن من نظریه ای کاشتید که تحت تاثیر آن به کار امروزی ام که خدمت به مردم است سرگرم می باشم. این را هم خوب می دانم که هر پیشرفتی که از این به بعد داشته باشم متأثر از اصولی است که شما در سخنرانی خود به آن اشاره کردید. سخنرانی شما را به خوبی به یاد دارم. انگار که همین دیروز بود. شما از روش عالی هنری فورد حرف زدید. از کسی حرف زدید که بدون آموزش‌های رسمی، بدون داشتن دلار و دوستان با نفوذ به رفیع‌ترین جایگاه این مملکت رسید. در آن زمان حتی پیش از آن که سخنرانیتان را تمام کنید، عزم خود را جذب کردم که سری میان سرها داشته باشم و با هر مشکلی که بر سر راهم قرار گیرد مبارزه کنم. هزاران دانشجوی جوان امسال و در سالهای آینده فارغ التحصیل می شوند. همه آنها به پیامی شبیه آنچه من دریافت کردم احتیاج دارند. آنها می خواهند بدانند چه می خواهند بکنند، به کجا می خواهند بروند، از کجا زندگیشان را شروع کنند. شما می توانید این را به آنها بگویید، زیرا شما به حل بسیاری از مسائل آنها کمک کرده اید. امروز در آمریکا هزاران نفر در جستجوی فرمول ثروتمند شدن هستند. اغلب آنها پول و سرمایه‌ای ندارند. اگر کسی در این مملکت بتواند به آنها کمک کند، این شخص شما هستید. اگر شما کتابی در این زمینه بنویسید، مایلم نخستین کسی باشم که آن را می‌خرم. با تقدیم بهترین آرزوها، دوست شما جنینگز راندولف. 35 سال بعد از آن سخنرانی با کمال خوشبختی در سال 1957 به دانشگاه سالم رفتم و سخنرانی دیگری ایراد کردم. آن زمان به دریافت دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه سالم نایل آمدم. از سال 1922 تا کنون شاهد بودم که جنینگز راندولف به یکی از بزرگترین مقامات هوانوردی، به یک سخنران الهام بخش بزرگ و سناتور مجلس آمریکا از ایالت ویرجینیای غربی تبدیل شده است.